اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی فجعلنا ممن استفیته لقربک و ولایتک. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. با برنامه عرفان اسلامی در خدمتتون و تصور میکنم برنامه 19 هم یا 20 هم است که این بحث اختصاص دادیم. دوستان میفرمان برنامه 19 بعد از اون که عرفان تعریف شد و ضرورت این بحث در رسانه مورد بحث کارشناس محترم قرار گرفت که امروز هم نیاز به عرفان تشدید شده و هم عرفانهای انحرافی به شدت بازارگرمی میکنن، لذا لازمه که معیار عرفان اصیل مشخص بشه و برای مشخص شدن عرفان اصیل از خود آیات و روایات باید آغاز کرد که در چندین برنامه در سه محور این بحث مطرح شد: از جهت خداشناسی، از جهت انسانشناسی و از جهت مادشناسی. در محور سوم بودیم که معادی که در قرآن مطرح میشه چه نوع معادی است. نشون میده که انسان یک موجود ذو مراتبی است، مراحل رو باید طی کنه تا به اون کمالش برسه. و در انتهای برنامه قبل رسیدیم به اینجا که به بعضی اون مراحل تکاملی در خود این زندگی و زندگی دنیوی هم محقق میشه. امروز این بحث رو ادامه خواهیم داد و انشاءالله ببینیم که در برنامه های بعد به چه سمتی خواهیم رفت. منتظر شنیدن نظرات شما هم 29-10-551 و 29-10-552. خدمت کارشناسان و محترم برنامه، جناب دکتر غفاری و جامعه الاسلام و المسلمین، جناب استاد تحریری، سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبت بفرمان تا بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر غفاری سلام علیکم.
سلام، بنده هم خدمت جناب عالی، جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه سلام دارم. مطابق برنامه در خدمتون هستم و آماده اجرام برنامه.
من که فرصتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتیم. جناب استاد تحریری خدمت شما سلام.
سلام خدمت شما و جمعی تحریرگان این برنامه و جناب آقای دکتر غفاری و جمعی شنوندگان و فرهیختگان معارف دینی.
جناب استاد تحریری، اون محورهای کلی در برنامه داشتیم این بودش که اون مقصد عرفان قاسفه، آیا رسیدن به اون مقصد امکان داره یا نداره و آیا حقق شده یا نه. تو مرحله چهارم انشاءالله خواهیم رسید که رسیدن به اون مقصد چیه. این دو مرحله هم بحث هم به مرحله تحققش هم اشاره شد. در برنامه قبل نکته مطرح شد که برای بعضی با توجه به ظاهر و باطن بعضی از آیات اینه که خود معاد در اینجا قابل تحققه و اینها از اون فزع روز قیامت مسئول هستند. نکات باقی مونده بودش، میخوایم از شما استفاده کنیم در مورد اون نکات و بعدم وارد محور بعد بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. همونطور که اشاره فرمودید، محور مسائل عرفانی چه در علوم رسمی و رایجی که دارد و چه در مباحثی که اساساً و اصالتا در قرآن و سنت مطرح می شود، محورش خدای متعال، شناخت حق تعالی و اسماء و صفات الهی و عوالمی که از ذات مقدس الهی ظهور یافته است می باشد. و اشاره شد که خدای متعال از دیدگاه قرآن کریم آن حقیقت مطلقه ایست که با وحدت مطلقش ظهوراتی دارد و عوالمی را ایجاد کرده است تا به عالم دنیا رسیده است و عالم دنیا به گونه ای با تمامی ویژگی هایی که داره به گونه ای عالم کثرت و تفصیل اوصاف جمال و جلال الهی در این عالم ظهور پیدا کرده و خدای متعال در این عالم یک مظهری دارد به نام انسان که او را خلیفه خودش معرفی فرموده است و خلیفه اون کسی است که جای مستخلف آن می تواند بنشیند و خدای متعال انسان را چنین قابلیتی داده است که بتواند اوصاف جمال و جلال حق تعالی را در خودش ظهور بده، لکن این انسان در عین حال مظهریت نسبت به عوالم گذشته رو هم دارد، هم از عوالم مجرده بهره ای دارد، هم از عوالم مثالیه و هم از عالم ماده، یعنی حقیقت او که همان روح الهی است دارای مراتب گذشته است و قرآن کریم هم از شد در آیاتی این حقیقت رو بیان میکنه که موجوداتی که در این عالم آمده اند سابقه های قبلی دارند، که خود این یک بحث بسیار مفصل و مستقلی است که بحث خیلی شریفی است. اشارتا از شد که قرآن کریم میفرماید که این عالم عالم اندازه‌گیری است و تنزل یافته از اون عوالم گذشته است و اون عوالم گذشته تا به خدای متعال برسد بعضی از اون عوالم حد و مرزی ندارند. به هر حال انسان در این عالم که قرار دارد میتواند به همه این عوالم راه پیدا بکنه و در حقیقت مقصد از عرفان و تعالیم انبیا و اولیاء علیهم السلام همین است که انسان با قابلیت هایی که خدای متعال به او داده است و زمینه هایی که برای او فراهم کرده هم در وجودش و هم در خارج از وجودش به واسطه انبیا و اولیاء علیهم السلام بتواند اون قابلیت های وجود خودش رو شکوفا کنه و تنها انسان بود که در میان این همه موجودات اظهار کرد که می تواند اون ولایت تامه الهیه را به دوش بکشه که آیه عرض امانت به چنین معنایی اشاره داشت که لازمه رسیدن به اون ولایت کلیه الهیه تکلیف پیدا کردن انسان است و اختیار را در جهت تکلیف اعمال کردن است که بحثش اجمالا گذشت. بنابراین انسان وقتی که می تواند به چنین مراحلی دست بیابد سیر در این مراحل را اصطلاحا گفته می شود معاد، رجوع به آن چرا که از آن حقیقت خلاصه نشأت گرفته است، رجوع به اون عوالمی که از آن عوالم تنزل پیدا کرده است، که قرآن کریم هم بعد را به ذات، ابتدا را به ذات خدای متعال بیان کرده و هم نهایت را به ذات خدای متعال بیان کرده است. انا لله و انا الیه راجعون. و از طرف دیگر قرآن کریم می‌فهمد که این رجوع برای همگان حتمی است، کما بدعکم تعودون، این نسبت به انسان و نسبت به همه موجودات، و الله ترجع الامور. لکن انسان‌ها رجوعی که دارند خلاصه میتوان گفت با تقسیم بندی کلی دو گونه رجوع است. اگر انسان به اون حقیقت وجود خودش راه پیدا بکنه و بفهمد که از عالم غیب خلاصه نشأت گرفته و بهره ای حقیقتش بهره ای از عالم غیب هم دارد که همان روح الهی باشه و بیابد و معتقد بشود که برای هدف عالی خلق شده و راه رسیدن به اون هدف رو هم باید خالق او برای او بیاورد که همان مجموعه اعتقادات حق است و بر همین اساس سیر عملی داشته باشه، که قرآن کریم این رو تعبیر میکنه به ایمان و عمل صالح، چنین کسانی رجوع سعادتمندانه ای به خدای متعال خواهند داشت. اما اگر کسی در این عالم به اون حقیقت خودش پی نبره، خودش رو فقط همین شؤون مادی و جلوه های مادی بدانه و در مسیر عمل هم و انتخاب حرکات و سکنات هم حرکات و سکناتی رو انتخاب بکنه که مناسبت به تمامه با این عالم داشته باشه، اینها این چنین کس چهره خودشو کافرگونه جلوه داده است، روش داده است. اون وقت وقتی که داره سیر میکنه در این عالم، این سیرش به سوی همان اموری است که به آن معتقد است، یعنی معتقد است به اینکه جز، یعنی عملا اینطور معتقده که جز هلاکت برای او نیست و این هلاکت رو به او میفهمانند، گرچه واقعا هلاک نمی شود. قرآن کریم می فهمد که همه انسان ها باقی هستند و بعد از مرگ توفی می شوند، به تمام معنا اون حقیقتشون اخذ می شود، ثم الیه یرجعون، سپس به سوی خدای متعال رجوع می کنند. همونطور که عرض کردیم رجوع همگان را به سوی خدای متعال حتمی می داند، منتها این رجوع یک رجوع باقی باشد یا هلاک گونه باشه، این بستگی داره به اینکه انسان چگونه سرنوشت خودش رو در این عالم رقم بزنه. بنابراین انسان همون گونه که خلق شده است خودش رو ظهور میدهد. انسان با ابعاد گوناگونی خلق شده، به همان ابعاد گوناگون خودش رو شکوفا میکنه. بنابراین چون انسان توجهی به عالم غیب در او نهاده شده و قوای ادراکی هم برای درک عالم غیب در او قرار داده شده و قوای تحریکی و کارهای اختیاری هم برای او نهاده شده که با انجام کارهای اختیاری همراه با اون درک‌های عقلانی بتواند به اون حقایق وجودیه راه پیدا بکنه. لذا قرآن کریم میگه که عده‌ای اون حقیقت وجود خودشون رو ظهور میدهند در همین عالم، به آن حقیقت وجود خودشون تفصیلاً و آگاهانه راه پیدا میکنند. حقیقت وجود انسان جز پرتو کامل ذات مقدس الهی چیزی نیست، جز مظهریت از صفات جمال و جلال الهی چیزی نیست. اون وقت کسانی با گذشتن از هواهای نفسانی، با گذشتن از درک‌های محدود در این عالم، با مجاهدات نفسانی به اون حقیقت وجود خودشون رو در این عالم می‌یابند. یعنی اتصال به تمام معنای وجود خودشون رو به حقیقت مطلق حق تعالی درک می‌کنند. لذا گفته می‌شود که این افراد قیامتشون در این عالم خلاصه ظهور میکنه. منتها چون انسان با همه این شؤون خلاصه موجود است، یعنی تو این عالم که هست هم درک حسی داره، هم درکهای تصوری و خیالی داره و هم درکهای عقلی داره. این درک ها در طول هم هستند. درکهای حسی او نمیتواند مانع از درک های عقلی او و همینطور تمایلاتش باشه. بنابراین عده‌ای در عین حالی که همین درک های حسی رو دارن، اون درک های عقلی رو هم دارند. بنابراین رجوع انسان ها که به خدای متعال می شود، اون انسان هایی که از حساب و کتاب اونها معفو هستند، اون کسانی که به هر حال قرآن کریم میفهمند که اینها برای حساب و کتاب حاضر نمیشوند، اینها در حقیقت کسانی هستند که قیامتشون در همین عالم خلاصه تحقق پیدا کرده. و همونطور که عرض کردیم در برنامه های گذشته، انسان در همین جا عالم برزخ و عالم قیامت خودش رو میسازه و در حقیقت عالم برزخ و عالم قیامت در همین جا برای همگان تحقق داره، منتها برای عده‌ای ظاهر می شود در این عالم و برای عده‌ای ظاهر نمیشه. مثلا یکی از اصحاب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که زید بن حارثه باشد، جوان خیلی باصفا و مؤمن، خدمت حضرت حالات خیلی عجیبی داشت. حضرت سوال میکنن چرا این گونه هستی؟ حضرت عرض میکنه که آقا من به یقین رسیدم. حضرت میکنه که علامتش چیه؟ عرض میکنه که علامتش این است که من بهشتیان را و بهره بردن آنها را در بهشت میبینم، جهنمیان را و معذب بودنشون رو در جهنم میبینم. خب این تو این عالمه، اما به گونه ای بهشت و جهنم برای او تمثل پیدا کرده، جلوه کرده. البته حقیقت بهشت و جهنم یک حقیقت دیگری است که تمثلاتی داره. این شخصیت به اون تمثلات اون عالم بهشت رسیده و عالم جهنم رسیده. بنابراین اون حقیقت در اینجا هست. قرآن کریم هم در سوره تکاثر میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربنها عین الیقین. حال که اصلا اگر به علم الیقین برسید، شما حتما حتما جهنم رو میبینید. بنابراین نتیجه سخن تا اینجا این شد که دیدگاه عمیق قرآن کریم و سنت نسبت به رجوع انسان به خدای متعال و معاد این است که انسان در همین عالم رجوع خودش رو شروع میکنه، منتها رجوع ها به گونه های مختلفی است و ظهوراتش مختلفه و کسانی به تمام معنا رجوع به خدای متعال پیدا میکنند، منتها اون کسانی که به تمام معنا به خدای متعال رجوع میکنند، یعنی رجوع سعادتمندان کامل، معناش این نیست که از مراتب پایین تر بی بهره باشند. یعنی در این حالی که از مراتب پایین تر از آن که مراتب پایین بهشت باشد که قرآن کریم میفهمد که تجری من تحت مل انهار و امثال این تعبیرات از اینها برخوردار هستند، از اون حقایقی هم که توجه به اسماء و صفات الهی و حقایق داره هستی باشه اونها بهرمند هستند که ممکن است ادهی از به اون حقایق راه پیدا نکنه.
نرست.
البته در این جهت انسان ها مختلف هستند، هم در قیامت انسان های مخلص باز مراتبی دارن که حالا انشاءالله در بحث آینده بحث میشه، و هم در عالم برزخ انسان ها ظهورات مختلفی دارند. این اجمال بحث است برای اینکه بیان بکند قرآن کریم که انسان چه مراحل تکاملی را در این عالم میگذراند که این مراحل تکامل یا مراحل به هر حال ضد تکامل رو که این مراحل در عوالم بعد ظهور پیدا میکنه.
ممنون از توضیحات شما. ما در برنامه عرفان نقد و نظر بنامون بر این بود و هستش که اون عرفان اصیل رو مشخص کنیم. عزیزانی که با این مباحث درگیرن در جامعه دیگه در این مراحل بحث تطبیق به این که در کجاها عرفانها و گروه‌های عرفانی موجود فاصله میگیرن از عرفان اصیل یک مقدار تطبیقشون دست خودشونه، چون تفصیل اون مباحث شاید در اینجا جناب استاد تحریری امکان نداشته باشه که این گروه‌ها این هدفی رو که شما برای انسان دارید ترسیم میکنید کدام یکی از این گروه‌ها از همین بخش جدا میشن. فعلیت رسیدنی که شما دارید ترسیم میکنید اون فعلیت رسیدن کمالات و اون مراحل وجودی انسانه، ولی بسیاری از این گروه ها ممکنه به خاطر یک خارق العاداتی و یک توانمندی های فعلیت رسوندن اون هدف باشه که حالا غیبی بگن، مریضی رو شفا بدن، که اینها رو شما و جناب دکتر اشاره کردن که متوقف شدن در این بین راه هاست و اینها هدف انسان نیست. این تطبیقش یک مقدار ممکنه که در برنامه بعدم اشاره بشه، ولی تفصیلش بعید میدونم که تو این مباحث
بله امکان برای تفصیلش شاید نباشه.
بله جناب دکتر در خدمت شما هستیم در مورد همین مرحله، اگر نکته‌ای دارید یا بحث این که تحقق پیدا کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. بحث ما به اینجا رسید که در جلسات گذشته بعد از مباحثی که در زمینه سیر تکوینی رجوع الالله که در تعبیر عمومی دین به عنوان معاد از او یاد میشه سخن گفتیم و گفتیم که در واقع همین سیر وقتی که در این عالم به نحو اختیار و با توجه و عبور از همه عقبات برزخی و نفسانی صورت بگیره و قیامت انسان به پا بشه، در واقع اون مقام لقاء خداوند در همین عالم حاصل میشه و بندگانی از عباد مخلص خداوند به مقام وجه اللهی و به مقام بقاء بالله بعد از فنای در ذات مقدس الهی نائل میشوند. از این بابت احکام دوئیت و کثرت و احکام این عوالم اصطلاح فردیت و کثرت از اونها برداشته میشه به حسب باطن و متصف به احکام کلیت و الوهیت میشوند. این بندگان مصداق اتمشون انبیا و اولیاء الهی هستند. در جلسه پیش روایتی عرض شد از حضرت صادق سلام الله علیه. همینطور ما به طور خاص در زمان خودمون در مورد حضرت بقیت الله سلام الله علیه این اعتقاد رو داریم، در همین دعاهای معروف که میبینید داریم، السلام علی وجه الله المتلقب بین اظهر عباده در یک زیارتی از حضرت هست، یا در دعای ندبه دعای شریف ندبه میبینید که باز در وصف حضرت صاحب زمان فرموید که این وجه الله الذي يتوجه الیه الاولیاء، یعنی مستاق اتم و بارز وجه اللهی اون مقام ولایت و خلافت کلیه الهی در زمین هست و این رو اجمالا بیان شد. در یکی دو جلسه، حالا چند جلسه‌ای، به نظر میرسه که ما قبلا هم وعدهشو داده بودیم موقعی که بحث انسان مطرح شد که خداوند در تلیعه به اصطلاح خلقت انسان و پیدایش نظم آفرینش انسانی، انسان رو به عنوان یک موجود مبارکی به همه ملائک معرفی کرد و امر سجده به او کرد و او رو در واقع منصب خلافت اللهی رسماً صدا برگزید و اعلام کرد که اینی جائلون فی الارض خلیفه، که اون مسائلی که عرض شد. حالا میخواییم بگیم که در ابتدا هم مورد استبعاد و به اصطلاح کمی استیحاش ملائکه واقع شد و خداوند با عرضه اسماء الهی مطلب رو متوجه کرد بر اونها. الان بحثی که به دنبال این مسئله خواهیم داشت این است که نشان بدهیم در قرآن کریم اون مقام خلافتی که خداوند اعلام کرده بود متحقق شده برای انسان و انسان‌هایی به این شرف این مقام عظما نائل شده‌اند و به مقام خلیفت اللهی رسیده‌اند و این مقام بالاترین درجه و موقعیتی است که برای انسان ممکن، یک موجود ممکن در عالم میسور هست. و میخواهیم با توجه به آیات قرآن کریم و روایات شریفی که از پیامبر اکرم و معصومین علیه السلام هست اجمالا بیان کنیم که این مقامی که حالا به تعبیر عرفا معتقد هستند که انسان به او نائل میشود و مقام وصل و مقام توحید و مقام خلیفت اللهی و مقام ولایت اللهی و به ولایت کلیه الهی نائل شدند، اینها حرفهای جذاف نیست، اینها حرفهای بر اساس توهم نیست و نص آیات قرآن کریم به ثبوت و تحقق این مقام برای بعضی از بندگان برگزیده خبر میده. روایات متقنی در این زمینه وجود داره که این رو بیان میکنه، به علاوه که خواهیم بیان کرد که نه تنها برای بعضی از بندگان خداوند این رو خبر میده، این وعده است که برای نوع بشر خداوند تحققش رو اصطلاح بیان میفرماید و اعلام میکنه و این رو مستندن به آیات قرآن کریم عرض خواهیم کرد. و بعد البته این عنوان تحت عنوان امامت مطرح شده در قرآن کریم که این امامت در واقع باطن و حقیقت امامت در تشیع هست، که بعد از همین جا ما مسئله تشیع رو و اینکه نسبت تشیع با عرفان چگونه است کمی راجع به او بحث خواهیم کرد و انشاءالله بعد از روشن شدن این مسئله آنگاه وارد مراحل اگر خداوند توفیق داد به اصطلاح امکان عملی این سیر به اصطلاح خواهیم شد. در اینکه چگونه ما همچین چیزی رو اصولا در قرآن کریم و در فکر دینی داریم، در صورتی که ظاهرا به نظر میاد که مقام نبوت و رسالت در واقع بالاترین مقام و درجه است که برای انسان ممکن باشه، خواهیم گفت که عرض میکنیم که خیر، این مسئله در خود قرآن کریم به نص آیاتی مقامی برای بشر متصور هست که اون مقام در واقع به یک معنا باطن نبوت، به یک معنا بالاتر از نبوت هست. در خطاب به حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه آلاف التحیت و السلام، میبینیم که خداوند میفرماید و از ابتلا ابراهیم ربه، خداوند میفرماید که ما وقتی که ابراهیم رو به یک امتحانات دشواری، کلمات یعنی وقایع حوادث دشواری، خداوند مبتلا کرد ابراهیم رو، امتحان کرد با اون حوادث با اون وقایع، و ابراهیم سربلند بیرون آمد از انجام اونها به عنوان پاداش و جایزه و محصول نهایی این سربلندی از این امتحانات، خداوند او رو می‌فرماید که اینی جائلو کل ناس اماما، ما تو را امام مردم قرار می‌دهیم. خب حضرت ابراهیم قبل از این قضایا نبی بوده و پیامبر بوده و این درجه است که خداوند عنوان بالاترین مرتبه برای او قرار می‌دهد. این امام ما در اینجا چیست؟ البته ما حالا در باب این آیه استدلال مفصل داریم و بحث‌های دقیقی رو در اینجا انجام خواهیم داد انشاءالله. بحث این است که این امامت منطقش چیست؟ این امامتی که خداوند بیان می‌کنه، توضیح خیلی مختصری عرض می‌کنم که خداوند برای هدایت بشر به سمت خودش که هدف این دستگاه آفرینش هست، دو نظام قرار داده و دو نظام وجود داره. یک نظام فکری و نظام به اصطلاح عمل ارادی انسان که این از راه تغییر در بینش و فکر انسان در مواجهه با عالم هستی حاصل میشه. پیامبران عظام در این جهت با انباء و اطلاع رسانی از جانب خداوند در واقع بشر رو نسبت به نظام هستی و حقایق نظام هستی و تکالیف خودش آگاه میکنن، هم در بعد جهان شناسی و انسان شناسی و هم در بعد عمل و اخلاق و اعمال صالح. این خصوصیت خصوصیتی است که در انبیا موجب عنوان نبوت برای اونها میشه و از اون جهت که اونها برای این کار تلاش میکنن و مردم رو دعوت میکنن، خداوند به اونها رسول یعنی فرستاده به اصطلاح اطلاق میکنه. و ولی آیا هدایت بشر به همین مقدار تمام میشه؟ یعنی بشر آیا به همین مقدار هدایت و لطفی که خداوند در حق اون کرده کارش تمام میشه؟ ما در واقع میبینیم که دو مرحله دیگر، یعنی یک مرحله دیگر که خود اون مرحله در دو فراز قابل بیان هست وجود داره. اینکه این هدایتی که ما میبینیم، این راه به سمت خداوند، حالا اونچنان که بعداً در بحث‌های عرفان عملی اگر خدا توفیق داد عرض خواهیم کرد، یک راه عینی و حقیقی است، نه یک راه ذهنی و خیالی. یعنی این که میگیم سلوک میکنیم و راه میرویم، حقیقتاً یک فاصله عینی رو باید طی بکنیم، نه این که مثلا منظورمون یک خیالی از یک مقصدی هست. قرآن کریم که می‌فرماید یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یعنی با تلاش و رنج و تعب به سمت پروردگار خود در حرکتی، یک حرکت در اینجا وجود داره. این حرکت که یک فاصله حقیقی است، به این صورت است که نفس انسان باید متحقق بشه و به فعلیت برسه، نفسی که بالقوه است، به انواع راه‌ها و امکانات برای تحقق او وجود داره. این مسیر طی شدن نفس از یک طرف باید انسان با اراده و فکر اعمال خودش رو متوجه مقصد بکنه تا این اعمال در واقع نفس او رو متحقق بکنه، از یک سمت دیگر این نفس یک حقیقت وجودی است در انسان و دائما با امیال، با گرایش ها، با جهات مختلف یک واقعیت وجودی است. این واقعیت وجودی باید به نحو وجودی نیز جذب بشود، یعنی نه فقط از راه فکر و اراده، بلکه به نحو وجودی نیز انسان‌ها باید در سمت کانون نور حرکت بکنند و به اون سمت کشش پیدا بکنند. یک مرحله کوچکی و پایین‌تری از این مسئله که عرض می‌کنم به این صورت هست. در تعلیم و تربیت هم شما به طور عادی این رو می‌بینید که انسان وقتی که هزار بار هم به یک کسی یک مطالبی رو بگه و به یک انسان‌ها یا بچه یا بزرگ مطالبی رو بیان بکنه و اونها هم خودشون اصلا استاد اون فن هم بشن، همه اینها یک مطلبه، مسئله مصاحبت و این که انسان در واقع در مقام یک فرد عینی با یک الگوی عینی مواجه بشه که او صفات مثلا فاضله و اخلاق فضیلتگونه رو در خودش متحقق کرده باشه، این مصاحبت اثری داره که این اثر حتی فکری نیست، یک اثر وجودی است. یعنی انسان در مصاحبت با نیکان در واقع وجودش میبینه مجذوب اون مطالب میشه. این رو فعلا بعدا راجع به این معنا در بحث عملی صحبت خواهیم کرد، فعلا خواستم این رو مثالی قرار بدم برای این جهتی که عرض میکنم به عنوان هدایت باطنی. یعنی انسان علاوه بر سیر فکری احتیاج داره به این که در عالم وجود یک کانون نوری باشه که مثل مغناطیس او رو به سمت خودش جذب بکنه. با این جذب کسانی که با فکر میخواهند به راه باطن به راه حق برند، فقط فکر نیست، وجود اونها را هم در باطن اون هادی و اون راهنما به سمت نور هدایت میکنه و او رو جذب میکنه. و به علاوه یک الگوی تام و تمامی است که برای انسان در مقابل انسان این مسئله تحقق فضائل رو دائما در مقابل خودش جلوه میده. این است که ما در قرآن کریم یکی از وظایف انبیا رو میبینیم که خداوند میفرماید و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، یعنی اونها رو پیشوایان و ائمه قرار دادیم در سوره انبیا که به امر ما هدایت کنند.
جناب دکتر معذرت میخوام که ادامه بحث شما رو در برنامه بعد حدود 30 ثانیه اگر بفرمایید اینجا بحث جنبندی بفرمایید که در برنامه بعد ان شاء الله ادامه بحث شما
رو بله. پس دیگه بنده همین عرضم رو بیان میکنم به این که امامت در این آیات قرآن ائمه که میفرماید یک نقشی به غیر از نقش هدایت ظاهری داره، نقشیست که انسان رو در ملکوت عالم و در باطن به صورت مغناطیس به سمت خودش هدایت کنه. تفسیر این مسئله و چگونه این موضوع به اصطلاح متحقق شده است در افرادی، این رو انشاءالله در جلسه دیگر عرض خواهیم کرد
انشاءالله. تشکر میکنیم از جناب دکتر غفاری و جناب استاد تحریری. در بحث عرفان رسیدیم به بحث معاد و این که معاد طی مراحلی است که در وجود انسان، این مراحل همه مراحل وجود داره و این بحث ما رو کشون به این که انسان‌های وجود دارند که این مراحل رو در همین دنیا طی کردن و اونجا بحث امامت از این برنامه پررنگ‌تر در بحث داره مطرح میشه و فکر میکنم محوری ترین بحث‌هایی است که در اینجا میشه عرفان اصیل رو از عرفان‌های انحرافی تشخیص داد که حالا میشه به تعبیر این رو همون بحث انسان کامل نیست. فرصت تمام شد، تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.